до 8 Рахим. أن أمير المؤمنين عليه السلام لا تأمن على نفسك صغير معصية فلعلك معذب عليه. حضرت می‌فرمایند که ایمان مشمار بر خودت کوچک معصیت کوچک را، صغیر معصیت یعنی یک گناه کوچیکو بر خودت ایمان مشمار، یعنی خودتو مأمون از گناه کوچیک ندون. بگی که حالا یه گناه بود دیگه، یه کوچولو دروغ گفتم، حالا خود دروغ گناه کبیر است. حالا تو خب بعضی از علما شاید اینجوری تو ذهنم تفصیل دادن که دروغ مطلقا گناه کبیره، شاید نباشه. بعضی گناه های بعضی دروغ ها گناه کبیره باشه، بعضیش گناه صغیره باشه، بعضیش اکبر اکابر باشه. بالاخره به نامحرم نگاه کردن، یه دروغ گفتن، یه نگاه تون کردن، انواع اقسام گناهی که هست. حالا یه گناه کوچیک، گناهی که کوچیک شمرده میشه، میگه حالا یه گناه بود دیگه، یه نگاه شبای عروسی مخونه، یه شب دیگه حالا هر نماز نمیخونه، نمیدونم کار دیگه. اون روز داشتن عروس میبردن، اینا عجیبه، عروس که میبرن دیگه همه اینجوری نه عروس نسبه. حالا اونایی که میخوان نگاه کنن نگاه میکنن، اونایی که مذهبی هم نگاه میکنن ببینن عروس محجبیه یا نه. عروس از اون بعد که عروس محجب حجاب داره، بعد که حجاب نداشون آخر زمان میبینی ها تو بچه نگاه میکنی چه نگاه میکنی یه الاخره نگاه رو میخواد بکنه ببینه. اصلا اونی که مذهبی نیست میخواد نگاه کنه خب ببینه، اونی که مذهبی میخواد ببینه که مثلا حالا عروس چجوریه، حجاب داره نداره، چی کار داری اصلا نگاه میکنی. حالا کوچکترین معصیت رو حضرت میفرمایند که بر خودت ایمان ننون، فلعلک معذب علیه، شاید عذاب بشه برش. یه موقع گناه کبیره انسان میکنه پشیمون میشه، خدا میبخشه، یه موقع میگه این که گناه کوچیکی بود، سر همون گناه کوچیکی عذابی خدا سر انسان انجام میده که پشیمون میشه در حقیقت از اون گناه. این در حقیقت یه روایت دیگه هم داریم که هیچ گناهی رو کوچک مشمار تا همون مضمونه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. دومین غرض از اغراض اسم اشاره تعظیمه، سومیش هم تحقیره. تعظیم مربوط به رتبه و مرتبه و درجه میشه، تحقیرم همچنین مربوط به رتبه و درجه و مرتبه میشه، چون اسم اشاره گفتیم غرض اصلی و اولیش بیان حال مکانیه که نزدیک از جهت مکانی یا دور از جهت مکانی و متوسطه. ولی بعد استعاره میاد، مجاز میشه، استعمال میشه برای تعظیم و تحقیر. تعظیم و تحقیر دیگه مکانی نیست، رتبیه. ممکنه یکی نزدیک باشه ولی رتبهش دور باشه. اذ یقول لصاحبهی لا تحزن، صاحبه نزدیکه، به فاصله یه قدمی هم شاید کمتره، ولی اشقل اشقیا و دورترین خلق خدا نسبت به پیغمبره. یا یکی ممکنه دور باشه، گر درگمنی یو با منی پیش منی، گر درگمنی پیش منی تو با منی. این اویس قرنی اومده بود پیغمبر ببینه، نتونست ببینه، مادرش گفته بود موقع غروب باید برگردی. اگر یه نیم ساعت صبر میکرد پیغمبر رو میدید، صبر نکرد به خاطر حرف مادرش. وقتی برگشت پیغمبر فرمود که من در حقیقت بوی برادرم اویس قرنی رو استشمام میکنم که اومده بود. با اینکه فاصله داشت از پیغمبر، پیغمبر رو ندید، ولی بسیار از جهت روحی و مقام معنوی نزدیک به پیغمبر بود. اسکان نعمان العراکه تیقنو و انکمو فی رب قلبی اسکانو، تو قلبشه ولی فاصله زیاده. عرض به خدمت که این مکان دیگه اونجا نیست، مکان ظاهری نمیشناسه. تعظیم و تحقیر مربوط به رتبه میشه، ممکنه نزدیک باشه ممکنه دور. لذا استعمال اسم اشاره اینجا به حسب رتبه است. دوره میگه هازا، چرا؟ چون مقامش نزدیکه. نزدیکه میگه ذالک، چون آدم پستیه رتبهش دوره. خب اولین میفرماید که تعظیم و درجتهی بالقرب، در حقیقت تعظیم میکنیم درجه شو به سبب قرب، یعنی استعمال اسم اشاره قریب، نحو قوله تعالی ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم. خب ببینید، ان هذا القران، قرآن خب از جهت مکانی نزدیکم هست، مثلا اگه کسی براخره میگه همین قرآنی که جلو چش شماست، یه موقع هذا القرآن به این اعتبار میگیم که چون قرآن نزدیک ماست میگه هذا، این میشه همون غرض اول، این شاهد شاهد مثال توی این نه قضیه نیست. اگه به خاطر اینکه قرآن از جهت مکانی نزدیک ماست، دم دست ماست، این میشه هذا، این استعمالش میشه استعمال حقیقی، هیچ موردی هم نداره، این از بحث ما خارجه. ولی میگه چرا میگه هذا القرآن، هذا اسم اشاره نزدیک به کار میبره، نه به خاطر اینکه مکانش نزدیک. یعنی فرض کنید اگر این قرآن دورم بود میگفت هذا القرآن، اینجا میگه میخواد در حقیقت تعظیم کنه. خب وجه تعظیمش چیه؟ چرا میخواد تعظیم کنه؟ اینو خود این قسم متول نداشت، چون این یه کمی پیچیده است. حالا من اینو نمیگم، من سه تا بعدی رو میخونم، شما ببینید اون سه تاش تفسیرش بهتره. این دومی رو، این اول رو ببینیم ما چجوری میتونیم یه چیزی نزدیک باشه تعظیمش کنیم. حالا اون سه تا رو من بگم، اونا رو بیان که میکنیم، این ببینیم شما میتونید تشخیص بدید که چطور میشه یه چیزی رو ما بگیم هاذا نزدیک، با نزدیک بودن چجور تعظیمش میکنیم، با اسم اشاره نزدیک چجور تعظیمش میکنیم. حالا این باشه فعلا. او تعظیم و درجتی بالبعد که قول تعالی ذالک الکتاب لا ریب فیه. خب کتاب، بنابر این که این کتاب مراد چی باشه؟ قرآن باشه. احتمال داره مراد از کتاب، احتمال دیگه لوح محفوظ و این چیزا باشه، اون دیگه ذالک استعمال حقیقی میشه، اون دست ما نیست، ذالک الکتاب، اون کتابی که لوح محفوظ. ولی اکثر مفسرین خب قائلن که کتاب همین قرآنه. ذالک الکتاب، آن کتاب نیست، این کتاب، قرآن دم دست ماست. چرا تعبیر میشه به ذالک؟ اسم اشاره بعید برای چی استعمال میشه اینجا؟ ذالک الکتاب میگه برای تعظیم، تعظیم درجه ایتی به سبب بود. چرا؟ به خاطر اینکه تعظیم با بود به نظر شما چجور میسازه؟ نسبت به اون باید حساب کنیم، حالا لازم نیست تحقیر مخاطبین باشه. یک چیزی که معمولا اگر آدم چیز با عظمتی باشه، از نوع در حقیقت افراد مردم بالاتره دیگه، چیزای پست همیشه دم دستی هن. چرا میگه همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جای رسیدن؟ چون همت بلند دار، برو دنبال چیزای در حقیقت ارزشمند. دل مکارم لا ترحل بغیتها، یه لا ترحل بغیتها، اگه میخوای دنبال مکارم بریم، دنبال چیزای خوب بری، باید بری کوچ کنی. چیزای دم دستی که ریخته که، خب چیزای دم دستی معمولا چیزای حقیری میشن، هرچی که دم دستیه، چیزای شریف با ارزش، چیزای مهم معمولا از انسان دورن، انسان باید بره دنبالشون. میری جلوی تو گذرخوا میبینی سموسه رو همینجور گذاشته جلو، راحت میتونی یکش برداری. ولی برو تو مغازه طلا فروشی، همینجور طلا نریخته اونجا جلو، خیلی دیگه یکی برداری، پشت ویترین قشنگ دوربین داره، در بسته میشه، حساب کتاب داره. اینا طلا رو نمیذارم مثل سموسه اون جلو، هر کی اینجا راه برسه مثلا اینجور بتونه راحت برداره. اصلا قدیما لا شیشه میشم نبوده سموسه، اون راحت دیگه که اونجا رد میشه دست مینداخته، یعنی آجیل فروش ها قشنگ میذارن که نه طرف میره دنبال کارش. چیزای معمولا بی ارزش دم دستی میشه. پس این تعظیم و درجته بالبعد چون شیء شریف و با ارزشمند و با عظمت، معمولا دور از دسترس نوع مردم هست. این نکته تعظیم به بعد. خب اون اولی حالا طلبتون فعلا. سه، از تحقیر و بالقرب، گاهی استعمال اسم اشاره قریب میشه، میخواییم تحقیر کنیم، نحو قول تعالی هل هذا الا بشر مثلكم. این هذا، آیا این جز بشری مثل شماست؟ عجیبه ها، همین الان خوندیم که گاهی تعظیم با بعده، چون چیزای دم دستی. خب حالا اون که اون بالایی بود، گفتیم چیزای شریف معمولا دور از دسترس میشه دیگه. خب برعکسش چی میشه؟ چیزای غیر شریف و به درد نخور دم دست ریختن اینجوری. این دور مثلا چیز در حقیقت چون با ارزشی نیست انگار در دست رسته، راحت بهش میشه دست پیدا کرد. لذا حل هازا الا بشر مثلکم، این میگه مثلا مرجع تقلید، اون مرجع تقلید چون میگه اون ما کجا میتونه، وقت نمیده به ما که، چرا باید مراحل بگذاریم تا از آقا وقت بگیریم؟ ولی رفتی دل وقت میخواد همینجا دم دستت برو باش صحبت کن اینجوری. لذا این چون تعظیم و تحقیر بالقرب، چون امور حقیر و پست و بی ارزش دم دست میشن، لذا با اسم اشاره قریب میتونیم تحقیرشون کنیم. هل هازا الا بشر مثلکم؟ بابا هازا هازاست، ولی از اون طرف هم پیغمبره، چون اینا لحنشون تحقیر بود میگن هازا. ولی ما مثلا این کسی معرفت داشته باشه به نبی و پیغمبر و امام میگه زالک، پیششه، منتها مرتبهش بالاست، خیلی بالاست، ما کجا و اینها کجا. خب اول تحقیر بالبعد، خب این برعکس بالاییه. اونجا گفتیم به سبب بعد و دوری، چون دوره تعظیمش میکنیم. وجهشو چی گفتیم؟ گفتیم چون بخاطر این که چیزای شریف و با ارزش دور از دست رسه. همینجا ما دوباره با دوردست تحقیر میکنیم، 180 درجه برعکس بالایی. میشه همچین چیزی؟ چجوری میشه؟ خب اون میگن، خب اون دورش میکنه دست، همین اینم میگن آخه. نه اصلا ما اینجا کار نداریم متکلم خداست، به خصوصیت ندید. تقریبا همینجوریه. این تحقیر بالبعد در جاییه که متکلم خودش آدم شریف میدونه. آدم اینجوریه دیگه، خودش آدم شریف میدونه، خودشون هم با ارزش میدونه، خب خودش رو رتبه اول میدونه. اگر کسی بخواد به این آدم نزدیک بشه یعنی رتبهش بالاست. اگر کسی بخواد به این متکلم نزدیک بشه یعنی رتبهش بالاست. اگر میخواد کسی رو تحقیر کنه میگه اون کجا ما کجا. این ما کجا یعنی چی؟ یعنی ما خیلی مقاممون بالاست. فذالک الذی یدعو الیتیم، خداوند میفرماید که اون مردک به قول معروف اون شخصک کسیه که یدعو الیتیم، یتیم از خودش میرونه. فذالک الذی، چرا ذالک تعبیر میاره؟ اسم اشاره بعید میخواد تحقیر کنه. تحقیرش چه شکلی میشه؟ به این شکل که چون متکلم خودشو شریف میدونه، حالا یه موقع متکلم واقعا شریفه، یه موقع خودشو شریف میدونه، یه مثلا مهم نیست تو غرض، بالاخره خودشو شخص با شرافتی میدونه، لذا اسم اشاره بعید استعمال میکنه که او، یعنی اون از این دوره، اون از این دوره. اینا نمیدونم ذوقیه، باید دقت کنید که نکات، یعنی هم به سبب قرب میشه تحقیر کرد، هم به سبب قرب میشه تعظیم کرد، هم به سبب قرب میشه بعد میشه تحقیر کرد، هم به سبب بعد میشه تعظیم کرد. اینا با اعتبار فرق میکنه. خب ما سه تا از این چهار تا سه تاشو گفتیم، یه بار دیگه میپرسیم آی سهرابی، ما چطور میتونیم به سبب بعد اسم اشاره بعید یکی رو تعظیم کنیم؟ مثلا دوره چجور میتونیم تنظیمش کنیم؟ از دسترس نوع مردم دوره. خب این دیگه اون یکی رو حالا شما گفتید دیگه، اون حالا اون تحقیر به قربم، چون چیزای بی ارزش دم دسته همینجور ریخته دور و بر آدم، این هم میشه تحقیر. خب آیا عزیزی چطور تحقیر به بعد میشه؟ متکلم خودش رو شخص بالا فرض میکنه، شریف میدونه، لذا کسی که ارزشمند باشه بهش نزدیک میشه نزدیک. این مثلا رهبر مملکت فرض کنید بگه این یعنی اون کسی که نزدیک میشه به رهبر دیگه. آن بگه یعنی از من دوره، خب اون میشه غیر ارزشمند و غیر شریف، دور میشه. فذالک الذی یدعو الیتیم، میمونه یه دونه که تعظیم و درجته بالقرب. چطور میشه یه چیز نزدیک باشه ما اینو تعظیمش کنیم، بگیم این نه اصلا نباید خلط مثال کنید، ما مفهومی باید توضیح بدیم. مثال 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 دیگه، اصلا قرآن نباشه یه چیز دیگه باشه. من میخوام بگم این کتاب شرافتش بخاطر چی؟ نه اصلا اون خصوصیت رو شما نباید ببرید تو کتاب. ربط نزدیکی و تعظیم چیه؟ نزدیک بودن و با عظمت بودن. میشه اینو بد نیست، ولی چیزه این یک کمی خیلی خاص میشه، یعنی حتما باید یه چیزی باشه که خیلی بهش احتیاج داریم. حالا یه موقع این چیزی باشه بهش احتیاج نداریم ولی میخواییم تعظیمش کنیم. مثال هایی مثلا من یه کتابی هست که کتاب خیلی با ارزشیه، میگم این کتاب، حالا خیلی به این کتاب احتیاج ندارم، حاشیه سیالکوتی بر متوله مثلا، حالا یه موقع بهش احتیاج دارم یه موقع ندارم. شما این وجه میشه ها خاصه، یه چیز عام‌تر میخواییم. و همون اونجا گفتیم معلوم شد دیگه، متکلم وقتی خودشو شریف بدونه چطور وقتی دور میکرد تحقیر میشد نزدیک کنه تعظیم میشه دیگه. متکلم میگه این خب این چطور میتونه داره تعظیم میکنی؟ میگه من که اینجام، خب شریفم، اینم که نزدیک منه، خب شریف میشه دیگه. این نزدیک بودنش به خاطر شرافت متکلمه. اینم چون ستاره اول گفتم میخواد این که معلوم بشه، این تو متول خودش نیست ولی شریف تو حاشیه اشاره کرده. ببین پس چون متکلم خودش شریفه به خاطر این، محشیه این مطلبم خودش شریفه. حالا حاشیه شریف دو وجه گفته برای این، یه وجهشو من گفتم، حالا همون صفحه 78 مراجعه کنید، حاشیه میرسه شریف بر متول صفحه 78. الحمدلله کتابای مدرسه هم خیلی جالب شده. ما دیروز رفتیم کتابای حدود نزدیک 2 میلیون پول دادن کتاب خریدن بر مدرسه. خب بعد کتابا حدود از بعضی کتابایی که به درد شما نمیخورد و بردیم حدود نزدیک 400-500 هزار تومان پس دادیم. من 40 تا کتاب جدا نوشتم، 30-40 تا اونا خریداری بشه. یه هرچی به ذهنم اومد تقریبا که میشد دیگه نوشتیم دیگه. شما دیگه الان از جهت منابع غنی هستید. فقط خب بعضی کتابا نیستش، اونا رو مال اگه بعدا میتونم بود چه بگم، مثلا حاشیه سیالکوتی اینا مثلا نیست، ولی شروع تلخیص دو دور آوردن، اطول گفتیم بیارن، خود متول و حاشیه شریف دو دور آوردن، نمیدونم هم الهوامه و شرح کافی ابن مالک و شرح تسهیل و شروع تلخیص و عرض به خدمت که دیگه هرچی کتابی که لازم بود، اشباه و نظائر و شعر شافی و شعر کافی و خیلی کتاب، یعنی نزدیک که 2 میلیون کتاب کتاب خونن، الحمدلله انشالله غنی میشه دیگه، برای مراجعه مشکلی نخواهید داشت انشالله. خب چهارم اظهار استغراب که قول شاعر، چهارمین غرض از اسم اشاره اظهار استغراب. استغراب، استغراب یعنی غریب شمردن. خود غریب شمردن یه نوع اظهاره، حالا ایشون میگه اظهار استغراب، یعنی اظهار رو لازم نبود در حقیقت، البته چون تو نفسش غریب میشماره با اسم اشاره بیان میکنه اینو. شما یه چیز رو غریب میدونی، عجیب غریب، یه چیز رو تو نفست عجیب غریب میدونی، هیچ حرفی هم نمیزنی، تعجب میکنی. خب گاهی این تعجب رو ابرازش میکنی، این همینه، با اسم اشاره ابراز میکنی. که قول شاعر، شاعر ابن راوندیه، میگه کم عاقل عاقل اعیت مذاهبه و جاهل جاهل تلقاه مرزوقا حوز الذی ترک الاوهام حائره و سیر العالم النهریره زندیقا. خیلی شعر قشنگه، بیچاره حسابی کلافه شده. میگه چه بسیار عاقل عاقلی رو که اعیت مذاهبه، مذاهب جمع مذهبه، اینجا مصدر میمیه، اعیت یعنی خسته کرده، چه بسیار عاقلهایی رو که خسته کرده رفتنشون، یعنی رفت آمدشون، هی برو بیا برو بیا برو بیا، خسته شدیم، برای چی بره بیاد؟ برای تحصیل روزی، برای دنبال روزی، یه پولی در حقیقت کسب کنه، یه پولی برای خودش ذخیره کنه. نه اینجا نه نه لازم نیست اینجوری باشه. اینجا ما یعنی ببینید به قرینه مقابله یعنی هم بره دنبال کار. حالا اگه کارش نشستن تو خونه نوشتنه با قلم، اگه صحبت کردنه آخوند منبر بره، اگه کارگر بیل بزنه، فهم نمیکنه، بره دنبال روزی. میگه چه بسیار عاقلی که خسته کرده این عاقل و رفت آمدش، رفت آمدش یعنی بره دنبال کار. از اون طرف و جاهلن جاهلن تلقاه مرزوق، آدم حرسش میگیره. این هم آدم های نمیدونم میلیاردر بلد نیست آب بینیشو بالا بکشه. هستن ها با آدم هایی هستن که اینقدر پول دارن بلد اصلا آدم اجتماعی بلد نیست. طرف همون شهر ما بعضی کردا که سنی بودن، طرف موقعی که ماشین اومده بود خود پدرم نام کرد، میگفت تو ماشین نشسته بود موقعی که راهنمایش گفت پیاده شو از پنجره می‌خواست بره بیرون، یعنی بلد نبود در ماشین رو باز کنه بره بیرون. الان بهترین خونه ها و بهترین ماشین های میلیونر و میلیاردر تحت اختیار این. یه زمانه از ماشین بلد نبودن پیاده بشن، الان شدن صاحب خونه و ماشین و اینجور چیزا. و جاهلن جاهلن تلقاه و مرزوقا، چه بسیار جاهلی که ملاقات میکنی او را در حالی که مرزوق رزق داده شده. از این ور میبینی بیچاره این همه آدم های خوب، این همه آدم های عاقل، این همه آدم های عالم یک قرون پول ندارن، هی دارن خودشون خسته میکنن، میرن دنبال روزی یک قرون در نمیارن. از اون طرف آدم های جاهل و نفهم و آدم های بی سواد رو میبینی که تو ثروت غرقن، کلافه شده ها، اعصابش خورده شاید. بعد میگه هازل لذی ترک الاوهام هائرتن، اینه که عقلها، اوهام یعنی عقول، عقول رو متحیر میگرداند. اینجا ترک از افعال تسییره که دو مفعولیه، اوهام مفعول اولش، هائره مفعول دومش. هازل لذی یعنی این مطلبه که عقلها رو وهمها رو متحیر کرده. و سیر العالم النهریر زندیقا، عالم باسواد رو کافرش کرده، زندگی یعنی کافر. مثل این زمان ماست دیگه، طرف گفت لیسانس چه فایده داره، داره یه حقوق قدم نداشته باشه لیسانس به چه دردی مخوره، بذاره در کوزه آب شما فوق لیسانس داشته باشه، اصلا دکترا داشته باشه چه فایده. ولی طرف میبینه مثلا یه مغازه‌ای داره دو نفشه قشنگ، خوبم خرید و فروش میکنه، خب اون خیلی موفق‌تره. حاضر این بگه من کاش همه زحمت نمی‌کشیدم، علم کسب نمی‌کردم، حالا خیلی از دانشجو اینجوریان اصلا یعنی علم ارزش نداره دیگه. خب حقم دارم، می‌بینن هیچ پولی نیست، نمی‌تونن هیچ زندگی تشکیل بدن، میگم پول مهمه. همون که آره اون چیز که اون متوجه نیست، ولی منظور این که میگه عالم نهری رو کافرش میکنه، میگه علم چه دردی می‌خوره، میره دنبال دزدی و اینجور کارا. الان ببینید حاضر استعمال کرده، استقرار میکنه، میگه اینو نگاه کن، این خیلی چیز عجیبیه. حاضر لذه اشاره به چیه؟ به این که عاقلا و عالما بی پولن، درمداران عالم را کرم نیست، کرمداران عالم را درم نیست، همونه. این چیز عجیب غریبه، حاضر لذه ترکلا و همه ها را آره استقرار بد بشه. بیت دوم، هذا الذي ترك الاوهام حائره وسير العالم النهريره زنديقا، این مطلبیه که عقل ها رو متحیر کرده و عالم نهری رو زندیق و کافرش کرده. نه، عالم نهری که تا حالا سواد داشته بی خیال علم میشه، میره دنبال دزدی و کارهای خلاف ملاف، میگه بلش کن ما چی هم علم خوندیم، چی به کجا رسیدیم، چی شد. کدوم جاهل؟ نه تأکیده، تکرارش فقط برای تأکیده. 5، کمال العنایت به تمییزه اکمل تمییز. گاهی اسم اشاره استعمال میکنی به خاطر اینکه شما توجه تام داری بهش، میخوای کامل از همه در حقیقت واضح ترش کنی. این همه حرف شماست. مثلا شما همون بحث شیرنی فروشی بود که گاهی ممکنه با یه دو تا صفت بگی قشنگ مشخص بشه، گاهی اسم اشاره، خاصیت اسم اشاره اینه که دیگه انگوش میذاره روش، هیچ احتمال دیگه هم نمیره. میخواد تابلوی تابلوش کنه. این کمال لنای به تمیز اکمل تمیز میخواد حسابی تابلوش کنه، حسابی معلومش کنه، حسابی واضحش کنه، بگه این من کنت مولا فهازا علی مولا تو بعضی روایات، من کنت مولا فعلی مولا تو بعضی روایات. اگه من کنت مولا فعلی مولا باشه، خب اصلا قرینه مقامی و مقالی همه چی مشخصه که علی یعنی همینی که بغل پیغمبر وایستاده. اما اگر اونجا هازا هم باشه، این غرض رو میشه تو اون حدیث به کار برد که من کنت مولا فهازا علی مولا. خب هازا لزومی نداره اینجا خیلی، اگر حضرت علی هم میفرمودن معلومه یه علی، نه این که یه علی دیگه، هیچکی ذهنش نمیره جای دیگه. ولی این در حقیقت هازا که حضرت میفرمان یعنی همینی که میبینید دیگه، احتمال جای دیگه فکرتون سر سوزن میخواد جای دیگه فکر نره، قشنگ تابلوش کنه. اون به جلوس نهازا بله ممکنه میشه این باشه، منحصر نمیکنم من، میشه این باشه. خب با پنجمی نه کار با اون نداره. ببینید تو دومی تعظیم بود، اصلا میخواست با اسم اشاره عظمت اون شیء رو بیان کنه، اینجا کار نداره، نمیخواد عظمتش رو بیان کنه، میخواد منحصرش کنه، میخواد تابلوش کنه، نمیخواد بالا ببردش، میخواد بگه این. ببینید مثلا اینه، میگفت آقا اون طلبه‌ای که میگفتم اینه ها، این همین طلبه است، یا اون عالمی که من میگفتم اینه. با این گفتن یا آن گفتن اسم اشاره میخواد منحصرش کنه، خیلی تابلو بشه، مشخص بشه. ببینید میخواد کامل مشخصش کنه، کاری با تعظیم و تحقیر تو اینجا نداره. کمال العنایت به تمییز اون مستدان الی، عنایت متکلم عنایت داره، توجه داره به تمییز مستدان الی، اکمل تمییز. چرا میگه اکمل تمیز؟ به خاطر اینکه با صفت هم میتونه تمیز کنه، دستش اینجوری بذاره رو هم بگه اون کسی که پیش منه. خب ببینید الان اینو متول چیز قشنگ نوشته بود، نوشته بود که تو حواشی شرط نوشته بود، نوشته بود اینکه اگه با صفت و اینا بگه انسان با عقلش تمیز میده. مثلا پیغمبر بخوام بفرمان که من کنت مولا فلذی فی جنبی مولا مولای مولاکم، این در حقیقت اونی که بغل منه. منتها وقتی اشاره میکنن هازا، این با چشم طرف میبینه خیلی دیگه تابلوتر و مشخصتر میشه. اکمل تمیز یعنی تمیز با چشم و عقل. اگه صفت بگه فقط با عقل انسان تمیز میده، اینجا دیگه تابلوش میکنه، با انگشتشون میده. مثال خیلی جالبی هم زده، این تو جوار قبلی مثالش فرق میکنه، این مثال برداشته مثال جالبی زده. که قول الفرزدق فی علی ابن الحسین علیه السلام زین العابدین، خب هذا الذي تعرف البطحاء وطعته والبيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العلم هذا ابن فاطمة ان كنت جاهله بجده انبياء الله قد ختموا. خلاصه اینو قبلا گفتم، پیش مطالعه می‌کردی تو حاشیه مفصل اینو آورده، منبعش هم داده از بهار الانوار. خلاصه جریان اینه که میگه هشام ابن عبدالملک اومده بوده بر حج، خب شلوغ بوده، الان هم دیگه ایام حج حاجی از مکه میان و اینا، خیلی شلوغ اونجا دیگه، ولوله برای خودش. الان اون زمان مال شلوغ بوده، الان دیگه خیلی دیگه شلوغ میشه. خلاصه وقتی شلوغ میشه انسان دیگه نمیتونه بره اونجا گاهی دست بزنه به اون رکن یمانی یا همون حجرالاسود یا اینجور چیزا که لمسش کنه مستحب به اینا. خلاصه هشام نتونست بره استلام کنه، حالا استلام حالا یا حجرالاسود یا رکن یمانی یا رکنای دیگه مستحب به اینا. بعد یه منبر براش گذاشتن، میگه نشست و اهل شام اومدن طواف کردن، همینجور که طواف میکردن یهوی امام سجاد علیه السلام وارد شد. وقتی وارد شد با اون هیبت خاصی که داشت، میفرماند که پیشونیش هم از بس سجده کرده بودن حضرت، چون لقب سجاد داشتن دیگه، اینجوری برآمده شده بود. تعبیر اینه که انها رکبت و عنزن یا انزن، مثل زانوی چیز شده، میش برجسته، یعنی اصلا موقعی که خوارج انقدر سجده میکردن این پیشونی میومد برجسته میشد، دو سه سان جلو با قیچی میبریدن، جوری بوده با قیچی این اضافه رو میبریدن از بس سجده میکردن، کسی زیاد سجده کنه. اینم دیدید بعضی هستن الان هم تو این زمان هم گاهی زیاد سجده میکنه، اینجا برجسته میشه کم. بعد چیزه خوبه دیگه تو این زمان شهرت میشه. الا قدیما رسم بوده، قدیما عادی بوده، طرف انقدر سجده میکرده اینجوش اصلا برجسته میشه. چی؟ بعد حالا سجده این مهره، الان قشنگ این مهره صاف شده بزرگ، حالا خیلی هم سجده کنه انسان کم ترچید میشه. قبلا نه بالاخره مهره اینچنین نبوده، صاف بخواد باشه، خاک بوده مهرش، یه چیزی که درست میکردن کجوکوله بوده و اینجور چیزا. بعد خلاصه حضرت اومدن، وقتی اومدن طواف کنن، فجعل یطوف، شروع کردن به طواف. فاذا بلغ اذا موضع الحجر تنح الناس، موقعی که به حجر الاسود رسیدن مردم دیگه مثل مراجع تقلید دیگه، مردم زدن کنار، میشناختن دیگه، مردم رفتن کنار. حتی استلمه هیبت الله، هیبت حضرت گرفت، ناخواسته. حالا از این موقع طوریه که ناخواسته این هیبت میگیره، مردم میرن کنار این دیگه، در حقیقت بره اونو حضرت اون حجر الاسود رو لمسش کنه. فقال شامیون، یکی از اهل شام گفت، من هازا یا امیر المومنین، به هشام ابن عبدالملک، این کیه یا امیر المومنین؟ فقال لا عرفو، تجاهل کرد، میشناخ؟ گفت نه. چرا اینجوری گفت؟ لعلا یرغب فیه اهل الشام، خب چی بیاد بگه؟ این خود این عبدالهشام ابن عبدالملک نتونسته بر حجر الاسود لمسش کنه، حالا یه نفر پاشو اومده همه رفتن کنار، حجر الاسود لمسش کرده، بعد حالا بیاد اینو چی تعریفش کنه، چی بیاد بگه؟ واقعیتو انکار کرد، گفت لا عرفو، نمیشناسمش، تا اهل شام رغبت نکنن. آخه حجم یه موسم خیلی حساسیه، بالاخره اونجا تبلیغات اوج در تبلیغات میشه. فقال الفرزدق و کان حاضر، فرزدق اونجا بود، حاضر بود، گفت لاکنی انا اعرفه، و تأکید من میشناسم این کیه. فقال شامی من هو، شامی گفت کیه؟ یا ابا فراس، لقب فرزدق بوده. فانشع قصیدتن، شروع کرد یک قصیده رو بگفتن که تو بعضی کتابشون میگه که بعضیش ذکر شده ولی کامل اینو ذکر میکنه. من تقریبا حالا کامل حفظش نیستم، ولی خب بخشای زیادش رو حفظ کردیم. ما خیلی شعر جالبیه، حالا شعرش الان میخونم. بعد آخرش که شعر تموم میشه میگه فقط به هشام و من اجازته، چون فرزدق ظاهرا حدود 100 سالم عمر کرده بوده، خیلی از اون طویل العمر بوده، بعد زیاد شعر میگفته، حتی در مدح خلفاینا هم گاهی میگفته، یه پولی هم میگرفته، یه آدم چیزی بوده، محب اهل بیت بوده، شیعه هم بوده، ولی اونجوری هم خیلی مثبت نبوده که مثلا حالا بگیم خیلی چیز بوده. اون هم اونم شعری میگفته، یه پولی هم میگرفته، ولی خب این بالاخره اینجا غیرتش به جوش اومده و شعر در مدح حضرت گفته. بعد هشام برگشته میگه الا قلت فینا مثلها، چرا آخه فلان فلان شده این همچین شعری که برای امام سجاد گفتی به این قشنگی، این همچین شعری در مدح ما چرا تا حالا نگفتی؟ بعد اینم برگشت گفت هات جدن که جدهی و ابن که ابیه و امن که امهی حتی اقول فیکن مثلها، یه جدی مثل جد امام سجاد بیار، یه پدری مثل پدر امام سجاد و یه مادری مثل مادر امام سجاد بیاد، منم همچین شعری در مدح شما بگم. یعنی سالبه به انتفاع موضوع چیمی هم بگم در مدح شما. بعد فحبسوه به عصفان بین مکه و المدینه، عصفان یه موضعی بود بین مکه و مدینه، اونجا حبسش کردن، به گوش امام سجاد علیه السلام رسید. حضرت 12,000 درهم فرستاد پیشش، 12,000 درهم خیلی پول بود. بعد حضرت معذرت خواستن، اعذرنا یا ابا فراس فلو کان عندنا اکثر من هذا لوصلنا کبه، ببخشید دیگه پول بیشتر از این هم پیشمون نبود، اگه بیشتر داشتیم بیشتر بهت میدادیم. بعد فرزدق برگردون پولو، گفت یا ابن رسول الله ما قلت الذی قلت الا غضب الله ولرسوله و ما کنت لارضع علیه شیئا، میگه من اینو فقط به خاطر خدا و پیغمبرش گفتم و هیچ به خاطر پول و اینا من اینو نگفتم، لذا پول قبول نمی کنم. بعد دوباره امام سجاد پولو برگردون، فرمودن به حقی علیک لما قبلتها، به حقی که من بر تو دارم اگر قبول نکنی ناراحت میشم. فقد رعا الله مکانک فعلم نیتک، خدا میدونه که نیت تو چی بوده، منم میدونم که تو به خاطر پول نگفتی، ولی این پولا رو بگیر برش نگردون. فقبلها قبول کرد. فجعل الفرزده، اینا تو زندان بود، آخه اینا شاعر رو زبونیشو نمیشه کنترل کرد، شروع کرد هی در ذم هشام و حجب هشام شروع کرد هی به شعر گفتن، شعر گفتن، هشام دید نمیتونه جمع جورش کنه، مجبور شده آزادش کنه. چون این شعرهای فرزدق معروف بود، هی شعر شعرام اون زمان شعر طوری بود که شعر میگفتن پخش میشد تو همه جا میگفتن و یه نثر عادی نبود، لذا به ضررش تو زندان بمونه هیچی دیگه. بعد آخرش تو بعضی نوشتن کتابا من خوندم که به خاطر همین شعر فرزدق چی شد، عاقبت به خیر شد و بهشتی شد، یعنی به خاطر همین شعر. حالا شعر خیلی قشنگه، اغانی یه کتابه، آره، میگه اینجوری شروع میشه، میگه یا سائلی عین، اینو تواشیش هم کردم من گوشتم تواشی، یا سائلی عین حل الجود و الکرم عندي بیان اذا طلابه قدمو هاذا الذي تعرف البطحاء و تعته والبيت تعرفه والحل والحرم هاذا ابن خير عباد الله كلهم هاذا التقي النقي الطاهر العلم هاذا الذي احمد المختار والده صلى عليه الهي موجر القلم لو يعلم الركن من قد جاء يلثمه لخر يلثم منه ما وت القدم هاذا علي رسول الله والده امست بنور هداه تقتدي الامم هاذا الذي عمه التيار جعفر والمقتول حمزة ليس حبه قسم هاذا ابن سيدة النسوان فاطمة وابن الوسي الذي في سيفه نقم اذا رأته قريش قال قائلها الى مكارم هاذا ينتهي الكرم يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحتيم اذا ما جاء يستلم كولا كردسن. حالا اینا نمیشه ترجمه بخوای بکنی خراب میشه اصلا، خودم این اینا رو بعد قدیما علما تو بالای منبر میخونن ترجمه هم نمیکردن، طرف در عربی بلد باشه دیگه لذت ببره، لذتش به عربیشه. و لیس قول که من هازا به ظائره العرب تعرف من انکرت و العجم یغزی حیاء و یغزا من مهابته فما یکلم الا حین یبتسم ما قال لا قد تو الا فی تشهده لولت تشهد کانت لا او نعم. تا میاد میگه که فجده من قریش فی ارومتها محمد و علی بعده علم بدر له شاهد و شعب من احدی و الخندقان و یوم الفتح قد علم و خیبر و حنین یشهدان له و فی قریزت یوم سلیم سیل من قتمو مباوتن و قد علت فی کل نائبتن على الصحابت لم اکتم کما کتمو. تیکه میندازه آخر به صحابه، میگه من کتمان نمی کنم اونجوری که کتمان کردم. شعر عجیبیه این. حالا من چند همین بیتشو چند بیتشو ترجمه میکنم. یا سائلی عین حل الجود و الکرمو، ای سوال کننده از من. اون شامی گفت که من هازا این کیه، میگه ای کسی که سوال میکنی از من، چی سوال میکنی؟ عین حل الجود و الکرمو. ببینین اون شامی نپرسید که جود و کرم کجا حلول کرده، کجا منزل کرده، اون پرسید من هازا. بل التزام اومد جواب کرد تو وقتی میگی من هازا، یعنی در حقیقت پرسیدی که جود و کرم کجا معوا کرده، یعنی در حقیقت معدن جود و کرمه، از سوالشو هم کرده به این. اندی بیان و نزد من بیان است، بیان یعنی چیز آشکار. ازا طلابه قدمو، تیکه میندازه به هشام، میگه زمانی که طلاب یعنی طالبان این سوال، کسی که جواب این سوال میخواد، قدمو قدم جلو بذارم بیان از من بپرسن. هشام تو که خودت عقب گرد میکنی، یعنی جز اینا نیستی، اگه میخوای بدونی که این کیه بیا من بهت بگم کیه. هاذا الذی تعرف البطحاء و تعته، الان شاهد در این هاذا چند بار تکرار میشه، برای خیلی تابلو میکنه. هاذا فرزدق امام سجاد علیه السلام اینجا بوده، اشاره میکنه میگه هاذا الذی تعرف البطحاء و تعته، این کسیه که بطحاء سرزمین مکه قدم جای قدمشو میشناسه. والبیت یعرفه والحل والحرم، خونه خدا میشناسدش. حل یعنی اون محلی که انسان از احرام خارج میشه، و حرم و اون محل حرم اینو میشناسه. بعد تیکه میندازه به کی؟ میگه هشام تو میگی من نمیشناسم؟ اینو زمین و زمان میشناسه، تو نمیشناسی؟ هاذا ابن خیر عباد الله کلهم، این پسر بهترین بندگان خداست. هاذا التقی النقی الطاهر العلم، دیگه واضحه. هاذا الذی احمد المختار والده، اینو نمیشناسی؟ این کسیه که احمد مختار پدرشه. صلی علیه الهی ماجر القلم، تا وقتی که قلم جریان داره خدا برش صلوات فرستاده. لو یعلم، اینجاش خیلی عجیبه، لو یعلم الرکن من قد جاء یلثمه لخر یلثم منهم ما وصل قدمه. آخه اینا میرفتن رکن یمانی رو لمس میکردن و به خاطر استحبابش، میگه این رکن اگر میدونست که کی اومده اینو لمس کنه ها، اینجوری سراسیمه خودشو مینداخت رو پای حضرت، میرفت خاک پای قدم حضرت رو لمس میکرد، یعنی برعکس میشد قضیه. لو یعلم الرکن من قد جاء یلثمه، اگر رکن میدانست، خب لبه دیگه نمیدانه، مشکل اینجاست، اگر میدانست که رکن چه کسی اومده که لمسش کنه، لخره، خره یعنی میفتاد پایین، یعنی مثل یه آدمی که بیفتی رو پاش، لخره یلثم منه ما بطل قدمه، اون چیزی که قدمش کرده، خاکی که اون قدم روش اومده، اونو میومد لمس میکرد. بعد میاد دوباره جلوترم میگه که شبیه همین، میگه یکاد و یمسک و عرفان و راحتهی رکن الحتیمه ازا ماجا یستلمون، نزدیکه که اون عرفان راحتهی، این عرفان معرف در حقیقت چیزه، راحت اینجا رو میگن، کف دست رو میگن، که حضرت میخواد داری کف دستشو بزنه به رکن اینجوری بماله، میگه کم موندی که، آخه ما کف دست رو میخواییم بمالیم دیگه، میگه رکنه کم موندی که بیار این کف دست رو بگیره دیگه، ولش نکنه، هی تبرک از این در حقیقت بجویه، یعنی چه حالتی. بعد میگه ولیس قولو که من هازا به ظائرهی، ای هشام تو که میگی من هازا، تو که میگی من هازا این کیه، نمیشناسمش، لیس به ظائرهی، ضرر نمیزنه، العرب تعرف و من انکرت و العجم، همه عرب میشناسن اون کسی رو که تو انکارش کردی و همه عجم اینو میشناسن. ما قول لا قدت الا فی تشهدهی لولت تشهد و کامت لاهو نعمون، ببینید چه مدهی، میگه هیچ وقت تو عمرش لا نگفت، لا کنایه است، یعنی هیچ وقت کسی رو محروم نکرد از در خونش، الا فی تشهدهی، مگر تو تشهدش، اونم لولت تشهد و کانت لا او نه، خب مجبور بگه لا اله الا الله، لا اله، اونجا فقط اونجا لا گفت، اونم به خاطر الا الله، اگه تشهد نبود اونم نعم بود. میگه اون شبیه این شعر رو شاعر فارسی زبان داره، میگه من چو لب گویم لب دریا بود، من چو لا گویم مراد لا بود، لا رو میگم چون الا رو بگم، نمیگم لا اله، لا اله، لا اله کفر محضه، هیچ خدایی نیست، کافر محض شدم، الا الله موحد محض شدم، یعنی 180 درجه برعکس. شعر واقعا ارزش چاپ شده، ترجمه شده، شرح شده، ارزش حفظ کردن داره، روزی یه بیت حفظ کنید قشنگ یه ماهه تموم میشه. این شعر خیلی جالبیه، اینو حتما شواهد مثالش هم جاهای دیگه هم هست. خب اینم از این شرح، چی هست داره، کتاب داره، چند جور شعر داره، هم کوچیک چاپ شده هم بزرگ. باز اسمش الان یکی از قصیدت و فرزدق و تخامیس و ها عربی، ولی یه دونه هست فارسی چاپ شده، حالا تو خونه اگه من داشتم میارم نشون میدم، الان دیگه دم دستم نبود. داری شما؟ خب اونو نشون بدین، تهیه کنید، حفظ کنید. خب اینم از این، حاضبن و فاطمت این کن تجاهلهو به جدهی انبیاء الله را خودمون. خب زود زدم با زنگو، نگاه کنید. شیش و تعریض به قبابت المخاطب. شیشم این غرض اینه که میخواد تیکه بندازه، گوشه بزنه به کندی ذهن مخاطب، حتی که انهو لا یفهم غیر المحسوس، تا جایی که آخه گفتیم اسم اشاره بر محسوس دلالت میکنه، بعد دیگه این یه چشت کوره، یعنی این حتما باید بگم، اینه رو باید نشون بده، اون تیکه میندازه گاهی با اسم اشاره که انه غیر محسوس رو نمیفهمه. نحو این باز همین شعر، شعر فرزدقه، همین فرزدق با جریر 40 سال همیشه با هم چیز میکردن، حجب میکردن و بد و بیرا به هم میگفتن، معمولا هم فرزدق برنده میشه، چون جریر از دودمانه اینای خوبی نداشت، یعنی هم مثل اینکه سیاسوخته بوده، هم جدمتش خیلی درست حسابی نبودن، ولی این فرزدق آدم مهمی بوده، 40 سال همش با هم بده بریم گفتن. فرزدق بعد که از دنیا میره جریر، فرزدق میشه زار گریه میکنه، میگه آخه برای چی گریه کردی؟ میگه چه خیلی بهش عادت کردم، 40 سال یکی فوش بدی عادت میکنی بهش دیگه. حالا این تیکه میندازه به جریر، میگه اولائک آبائی فجئنی بمثلهم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. بعضی از این سیدا من دیدم این شعر رو گاهی به این سنی ها شاید مثال میارن، اولائک آبائی، اونا پدران من هستند، فجعنی به مثلهم، بیار مثلشون راست میگی. اذا جمعتنا المجامع یا جریر، یا جریر جمله معترضه است، ای جریر اونا پدران من هستند، فجعنی به مثلهم، مثلشون راست میگی، بیار. اذا جمعتنا المجامع، موقعی که مجامع یعنی مجالس، مجالس من و تو رو یه جا جمع کنه، موقعی که یه جا جمع شدی میخوای افتخار کنی، راست میگی، پدر بیار مثل پدر من. پدر تو چیکاره بودن؟ غاز چرون بودن. پدرای من چی؟ پدرای من برای خودشون مثلا فلان بودن، مهمان بودن. فخر به آبای دیگه، حسد به این میگن تو اصطلاح اینا. الان اولایی که آبایی ورداشته بابا ننش رو برده جلوی چش این جریره، بکنه تو چشش بگی نه این بابای منه، بابای منه، در حقیقت نگاه کن مثلا اینجوریه، اجداد منه، اولایی که آبایی. هفتم دیگه باشه برای بسترمانی کن. هفتم چی؟ علم سه تا معنی داره، یکیش کوهه، یکیش کدوم علم میگید؟ طاهر العلمو هر دوش میشه، یکیش کوهه، یکیش راهنماست، سید القوم میشه، بله هر سهش میشه محتمله، چون مگه مده دیگه، چهار تا هر سهش میشه، مظهر شرافت و بزرگی رو میگن.